ساعت 7 بامداد به وقت ایران. صبح شما بخیر، محمد زرقامی هستم. پیش از برنامه صبحانه با خبر از شما دعوت میکنم تا بامداد خودتون رو با نگاهی به چند خبر مهم آغاز کنید. در ادامه خواهید دید و شنید. رئیس قوه قضاییه سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی را خنجری در قلب نظام توصیف کرد. اتحادیه اروپا از اقدام فرانسه برای تحریم چند فرد و نهاد حکومت ایران حمایت کرد. دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو در قدرت باقی ماند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بدون نام بردن از محمد جواد ظریف صحبت‌های اخیر وزیر خارجه را خنجری در قلب نظام توصیف کرد. آقای لاریجانی صحبت‌های اخیر وزیر خارجه را دو پهلو خواند که به گفته او می‌تواند موجب سوء استفاده دشمنانی شود که اضمحلال جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند. آقای لاریجانی گفته است اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد، این موضوع باید به قوه قضاییه اطلاع داده شود. محمد جواد ظریف چندی پیش در اظهاراتی از پولشویی گسترده در ایران خبر داده و علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی را منافع ده ها هزار میلیاردی برخی افراد عنوان کرده بود. داشته باشم امکانشو ندارم که وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه از اقدام فرانسه برای تحریم وزارت اطلاعات و دو شهروند ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در آن کشور حمایت کردند و خواستار اجرای این تحریم در سطح این اتحادیه شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات نوشته است وزیران حاضر در این نشست تصمیم گرفتند که اقدام فرانسه در تحریم چند شخصیت حقوقی و حقیقی ایرانی مرتبط با حمله نافرجام پاریس در تمامی کشورهای عضو این اتحادیه به اجرا گذاشته شود و مراحل فنی این تصمیم آغاز گردد. فرانسه دهم مهر ماه اعلام کرد دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین دو شهروند ایرانی را به دلیل ارتباط با حمله نافرجام به همایش سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس توقیف کرده است. مقام‌های دانمارک نیز سه هفته پیش با اعلام کشف طرحی برای ترور یکی از فعالان گروه الاحوازیه در خاک آن کشور، وزارت اطلاعات ایران را به دست داشتن در این طرح متهم کردند. مقام های ایران دست داشتن در هر دو طرح حمله در فرانسه و دانمارک را رد کردند. با توافق نفتالی بنت وزیر علوم و رهبر حزب ملیگرای خانه یهودی و آیلت شاکد وزیر دادگستری اسرائیل، دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو که با خطر سقوط و برگزاری انتخابات زود هنگام روبرو شده بود بر سر کار باقی ماند. آقای نتانیاهو در روزهای اخیر مذاکراتی را با وزرای کابینه‌اش به منظور جلوگیری از فروپاشی ائتلاف حاکم برگزار کرده بود. نفتالی بنت که پیشتر درخواستش برای عهده‌دار شدن مقام وزارت دفاع از سوی بنیامین نتانیاهو رد شده بود، در دولت آقای نتانیاهو باقی مانده و دلیل تغییر عقیده‌اش را صحبت‌های نخست وزیر درباره بحران عمیق امنیتی اسرائیل عنوان کرده است. به دنبال توافق آتش بس در غزه، آویگدور لیبرمن در اعتراض به این اقدام از مقام وزارت دفاع استعفا کرده بود. شامگاه دوشنبه درگیری‌های شدید در بندر حدیده میان شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از سر گرفته شد. جنگنده‌های نیروهای ائتلاف بیش از 10 بار مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی را مورد حمله قرار دادند. ساعتی پیش از آغاز درگیری‌ها شبه نظامیان حوثی اعلام کرده بودند که به درخواست سازمان ملل موشک پرانی و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین خود را علیه نیروهای ائتلاف متوقف می‌کنند. از دیگر سو بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای آتش‌بس فوری در یمن تهیه کرده که بر پایه آن طرفین باید در مهلتی 14 روزه تمام موانع برای امداد رسانی به جنگ زدگان را برطرف کنند. به پایان خبرهای بامدادی رسیدیم. همکارانم در استودیوی صبحانه با خبر در ادامه میزبان شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران، دو کشور چه انتظاراتی از یکدیگر دارند؟ منابع اروپایی و مقام‌های ایرانی می‌گویند تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات برجام منهای آمریکا نتیجه ملموسی نداشت.
ما در این اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم بدون خشونت.
موج اعتراضات در هفت تپه ادامه دارد. معترضان خواهان آزادی کارگران دستگیر شده هستند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در اولین سفر خود به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. پیش از این سفر وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که موضوعاتی مانند آینده برجام، بحران یمن و آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی از موضوعات گفتگوی جرمی هانت با مقام‌های ایران خواهد بود. سیاوش سعادتیان گزارش میده.
نخستین سفر یک مقام عالی رتبه اروپایی به تهران پس از خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌ها. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، جرمی هانت در اولین سفر خود به ایران به عنوان وزیر خارجه بریتانیا می‌خواهد این پیام را به تهران برساند که تا زمانی که جمهوری اسلامی به مفاد توافق هسته‌ای وفادار بماند، بریتانیا هم به این توافق پایبند خواهد بود. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، تلاش‌های اروپا برای رسیدن به راه حل‌هایی در ارتباط با کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا از دیگر موضوعات مورد بحث میان دو طرف است، موضوعی که مقام‌های ایران برای ماندن در برجام بر روی آن تأکید می‌کنند. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران همچنان امیدوار است که اروپایی‌ها هر چه سریع‌تر تعهدات خود را انجام دهند.
امیدوار هستیم که بتواند اروپا در این مقطع مهم توانایی خودش رو در کنار بیان مثبت و اراده مثبتی که از اون صحبت میشه نشون بده و بتواند این سازوکار رو به هر شکلی که در واقع میتوانند میان خودشون تفاهم بکنن به مرحله اجرا بگذارند.
وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در حاشیه بازدید از شهر تهران به خبرنگاران گفت که دو موضوع صلح در یمن و آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری را با مقام‌های ایران به طور جدی مطرح خواهد کرد.
ایران یکی از بازیگران اصلی است و ما به شدت خواهان نزدیک شدن به صلح در یمن هستیم. این نخستین اولویت ما در شرایط کنونی است. همچنین ما مسئله زندانی بودن نازنین زاغری و دیگران را داریم که نباید در زندان باشند. ما می‌خواهیم آنها به خانه بازگردند.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد. عباس عدالت، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و کمال فروغی دو شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر هستند که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست‌های بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری را تاکنون بی پاسخ گذاشته و گزارش‌هایی نیز درباره گره خوردن سرنوشت او با موضوع قدیمی بدهی بریتانیا به ایران منتشر شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، گزارش سیاوش در مورد سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران رو شنیدید و دیدید. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای تقی‌زاده، در وضعیت فعلی دو کشور چه انتظاراتی از هم دیگه دارن؟
بعضی از انتظارات کاملا آشکار. امروز وقتی جرمی هانت در بازار تهران مشغول بازدید بود، این اولویت‌ها رو بهش اشاره کرد. اولویت‌هایی است که پیش از رفتن به تهران هم در یک بیانیه نخست وزیر خارجه بریتانیا به اون صریحا اشاره کرده بود و بعد از اینکه مذاکراتش با ظریف تمام شد، بازدیدش تمام شد، باز هم در دو توییت جداگانه به این مسئله پرداخت، یعنی مسئله یمن که موضوع مذاکرات جرمی هان هفته گذشته در عربستان بود و همینطور آزادی خانم زاغری و 3-4 بریتانیایی دو ملیتی دیگه که در تهران زندانی هستند. آقای جرمی هان اصرار میکرد که جمهوری اسلامی نباید از وجود دو ملیت ها برای گرفتن امتیازات سیاسی یا رسیدن به هدف های دیپلماتیک استفاده بکنه. ولی در پی این انتظار دیگری هم بریتانیا داره. این انتظار در شکل کوچکترش این است که وقتی بریتانیا از بازار مشترک اروپا خارج میشه بتونه نوعی از ارتباطات تجارتی با تهران رو حفظ بکنه و در صورت امکانی مبادلات رو افزایش بده. نکته دیگه‌ای که با وجود بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا برای بریتانیا و برای غرب اهمیت داره این است که ایران رو حتی در وضعیت کنونی که ادعا میشه در حالت فروپاشی یا بحران جدی سیاسی و اقتصادی هست زیادی به دامن روس‌ها نزدیک نکنن و این سیاستی است که به صورت شلکن و سفکن غربی‌ها به خصوص اروپایی‌ها دنبال میکنن و بریتانیا به عنوان نماد یک وضعیت تازه تلاشش این است که امتیازات کوچکی در اختیار جمهوری اسلامی بده و دولت رو برای نزدیکی بیش از حد به روس‌ها در وضعیت مناسبی قرار بده.
آقای تقی‌زاده، با این سفر در شرایط کنونی ایران چه تحولی ایجاد خواهد شد؟
جمهوری اسلامی تلاش میکنه از وجود جرمی هاند به عنوان کسب مشروعیت استفاده بکنه. این وضعیتی است که در دوره اوباما با شدت و حدت بیشتری دنبال میشد. بعد از قضایای موسوم به جنبش سبز در سال 88 جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسیش از دست داده بود. در دو سالی که مذاکرات اتمی انجام میشد آمریکا به غیر از پول کلانی که به ایران داد این مجال رو به جمهوری اسلامی داد که وزیر خارجش در کنار کشورهای متعارفی قرار بگیره، عکس‌های یادگاری بگیره و به عنوان یک دولت قراردادی صاحب مشروعیت بازیافته‌ای بشه. این مشروعیت رو آقای ترامپ قصد داره از جمهوری اسلامی بگیره. حالا اگر با وساطت آقای بعیدی نژاد سفیر تازه جمهوری اسلامی و تاثیرگذاری او در وزارت خارجه امکانی فراهم میشه که وزیر خارجه انگلیس به عنوان یکی از کشور بزرگ اروپایی به تهران بره، این رو جمهوری اسلامی میتونه به فال نیک بگیره و به نوعی منعکس بکنه که ما در وضعیت بحرانی قرار نداریم، وضعیت ما وضعیت عادی است و نشانه این است که وزیر خارجه دولت بزرگ به تهران آمد. البته انتظارات دیگری هم دارن، بخشی از اونها در گفته‌های آقای قاسمی بود که اصلا هیچ ارتباطی با بریتانیا به خصوص بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بریتانیا پیدا نمی‌کنه. بریتانیا صریحا گفته که ما نمیتونیم در مورد سازوکار مالی که جمهوری اسلامی انتظار داره بعد از خروج آمریکا در از برجام مورد توقع و اروپایی‌ها پیشنهاد کردن جز این میزبان این سازوکار باشه و البته یک انتظار دیگه هم دارن، پرداختن حدود 500 میلیون دلار دارایی که ایران نزد بریتانیایی‌ها داره ولی هنوز وسیله‌ای برای آزاد کردن این پول در اختیار بریتانیا قرار داده نشده.
آقای تقی‌زاده، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت آلودگی هوا را چهارمین علت مرگ و میر و دومین علت بیماری‌های نظیر سکته‌های قلبی و مغزی و سرطان‌های ریوی خواند و گفت شهر تهران از بین 26 شهر آلوده جهان رتبه 12 رو داره. به گفته عباس شاهسونی به طور کلی 17% از کل مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر به علت مواجهه با آلودگی هواست. رضا علیپور سنگ‌نورد جوان ایرانی بر اساس آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی سنگ‌نوردی به عنوان سریع‌ترین مرد جهان در سال 2018 معرفی شد. او متولد 1373 شهرستان قزوین و دارنده رکورد جهانی سنگ‌نوردی سرعت با ثبت زمان 5 ثانیه و 48 صدم ثانیه است. فدراسیون جهانی سنگ‌نوردی به دلیل سرعت بالای او لقب یوزپلنگ آسیا را به وی داده. و سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی از افزایش حداقل 80% قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش بیش از 150% محصولات با برند خارجی در این حوزه خبر داد. همین رضا غزنوی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه رکود در تولید و رکود در تقاضا گریبانگیر تولید کنندگان لوازم خانگی شده گفته رکود در تولید به دلیل معضل نقدینگی و سرمایه در گردشه. هم منابع اروپایی و هم مقام‌های ایرانی میگویند که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات برجام منهای آمریکا تا به امروز نتایج ملموسی به بار نیاورده و جمهوری اسلامی هنوز نتونسته با تکیه بر اتحادیه راهی بر دور زدن تحریم‌های آمریکا پیدا کنه. دیروز هم عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که به دلیل فشار بسیار سنگین آمریکا هنوز اروپا از ثبت سازوکار مالی برای ایران ناتوانه. در دقایق پیش رو همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، چرا اروپا به رغم وعده‌های مکرر خودش تا حالا نتونسته در مقابله با تحریم‌های آمریکا به ایران کمک کنه؟
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه گذشته، اتحادیه اروپا و به خصوص انگلستان و فرانسه و آلمان متحد شدند بقای این موافقت نامه رو تأمین بکنند، به خصوص از راه ایجاد مکانیزم‌های لازم که به ایران اجازه بده به رغم بازگشت تحریم‌های آمریکا همچنان با اروپا و حتی بعضی دیگر از مناطق دنیا داد و ستد اقتصادی داشته باشه. از اون موقع تا به امروز اتحادیه اروپا مکانیزم‌هایی رو در نظر گرفت برای کمک به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا. آخرین ابتکار در این زمینه تصمیم به ایجاد مکانیزمی بود زیر عنوان SPV یا سازوکار ویژه. هدف اون هست که شرکت‌های اروپایی بتونند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند. همه این مکانیزم‌ها تا به حال به مشکل برخورد کرده، چون که بانک‌ها و بنگاه‌های اروپایی پیوندهای تنگاتنگی دارند با بازار آمریکا، با سرمایه‌گذاران آمریکایی، با بانک‌های آمریکایی و از همه مهمتر با دلار آمریکا.
به SPV یا سازوکار ویژه اشاره کردی که هم اروپایی‌ها به اون امید زیادی بسته بودن و هم جمهوری اسلامی. چه موانعی در راه عملیاتی شدن این سازوکار به وجود اومده؟
سازوکار ویژه حدود 2 ماه پیش از طرف اروپا پیشنهاد شد در نشستی با حضور نمایندگان همه قدرت‌هایی که تصمیم گرفتند برجام رو حفظ بکنند. چون شرکت‌های غیر آمریکایی نمیتونن در مبادله با جمهوری اسلامی از مکانیزم‌های نقل و انتقال مالی بین‌المللی یا از دلار استفاده بکنند، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت یک کانال انتقال مالی ویژه ایجاد بکنه به صورت یک اتاق مبادلات پایاپای که وظیفه تسویه حساب صادرات و واردات ایران رو به عهده بگیره بدون برخورد با تحریم‌های آمریکا. ولی این مکانیزم هم کار نمی‌کنه، چون که هنوز هیچ کشور اروپایی حاضر نشده میزبانی اتاق مبادلات رو بر عهده بگیره و به علاوه تاریخ به کار افتادن این مکانیزم هم هنوز معلوم نیست.
خب با این شرایط اگر اتحادیه اروپا نتونه به جمهوری اسلامی کمک کنه، سرنوشت برجام چه خواهد شد؟
اگر سازوکار ویژه هم شکست بخوره، کار دولت حسن روحانی در مورد ماندن جمهوری اسلامی در برجام خیلی سخت‌تر میشه و حتی خود این موافقتنامه هم از طرف ایرانی ها ممکنه زیر پرسش بره. به نظر میرسه که در خود اروپا هم بر سر آینده این موافقتنامه پرسش‌های زیادی مطرح است.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز گذشته در 15 روز اعتراض صنفی خود در شوش راهپیمایی کردند و با بسنشینی در مقابل دادگاه این شهرستان خواستار آزادی کارگران بازداشت شده شدند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست کم 19 تن در ارتباط با اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز یکشنبه بود. روز به بلحری گزارش میده.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه ضمن راهپیمایی در شوش در مقابل فرمانداری و دادگاه این شهرستان تجمع کردند. زندانی هفت‌تپه آزاد باید گردد، نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد، از جمله شعارهای کارگران بود. آنها همچنین علیه آنچه نظام ضد کارگر نامیدند شعار دادند. در این حال هنوز دلیل بازداشت‌ها و اتهام بازداشت شدگان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. در این حال انتقادهای گسترده‌ای از بازداشت‌ها انجام شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و اتحادیه پیشکسوتان کارگری خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده‌اند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز روز دوشنبه در حمایت از کارگران هفت‌تپه و نیز بازداشت شدگان شعار دادند. علاوه بر این 45 وکیل مدافع در بیانیه‌ای با حمایت از آنچه مطالبات مسالمت‌آمیز کارگران نیشکر هفت‌تپه نامیدند نوشتند با توجه به اصل 27 قانون اساسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجمع‌های مسالمت‌آمیز کارگران به جهت مطالبه حقوق صنفی قانونی است.
زیباترین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم، بدون خشونت، بدون آسیب زدن به چیزی. حتی اینقدر اعتصاب ما با شکوه و زیبا بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجوها، معلمین هم به ما پیوستن.
دور جدید اعتراض صنفی کارگران هفت‌تپه پس از انتشار اخباری در مورد فرار یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی این واحد منتشر شد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس خبر داد که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جلسه روز یکشنبه با آنان از فراری بودن این کارفرما خبر داده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود با اعلام آنچه بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. آنها این موضوع را مهمترین خواسته خود می‌دانند.
اما همین اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنان صدرنشین گفتگوهای شبکه‌های اجتماعی است که هومن عسکری به اونها می‌پردازه.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه 28 آبان و در 15 روز اعتراض صنفی خود در شوش راه پیمایی کردند و با بست‌نشینی در مقابل دادگاه این شهرستان خواستار آزادی بازداشت شدگان روز یکشنبه شدند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران معترض شعار می‌دادند زندانی هفت‌تپه آزاد باید گردد و نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد. بنابر گزارش‌ها دست کم 10 تن از کارگران معترض هم در این راه پیمایی ها بازداشت شدند.
کارگر رو به کجا میرسونن که به این نتیجه میرسه که دیگه زندگی ارزش زیستن نداره؟
اسماعیل بخشی یکی از بازداشتی هایی بوده که ویدیوی سخنرانی هاش در شبکه های اجتماعی دست به دست میشد. حالا کاربری با نام مستعار زاپاتا در توییتر نوشته اسماعیل بخشی هشتگ نزد، توییت نکرد، باندبازی نکرد، حرف زد، رفت کف خیابون و به نوشته این کاربر مردونه حرفش رو فریاد زد. کاربر دیگری نوشته با بازداشت اسماعیل بخشی و مسلم آرمند، یکی از کارگران بازداشتی دیگر، نه تنها اعتراض کارگران هفت‌تپه تمام نشد بلکه یک مطالبه هم به مطالبه هایشان اضافه شد، آزادی کارگران زندانی. کاربر دیگری نوشته یک سری کارگر هفت‌تپه هست بهشون میگن نیبر، در دمای نزدیک 60 درجه خوزستان وسط نیشکرها دارن نیشکرها رو میبرن، دمای اون قسمتی که اینها کار میکنن از دمای عادی هم بیشتره، بیشتر این افراد یا کارگر فصلی هستند یا روزمزد، در این میانه آنها حق اعتراض هم ندارند. سیاوش هم این مجموعه عکس رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته دانشجویان دانشگاه علامه در حمایت از هفت‌تپه. کامبیز قفوری خبرنگار هم نوشته اگر دفعه بعد زمان انتخابات سؤال نخنمای آلترناتیو شما چیست را پرسیدند، بگویید که آلترناتیو میتواند نیشکر هفت‌تپه و اسماعیل بخشی باشد، تظاهرات سراسری دیماه باشد، دخترانی باشند که روسری بر سر چوب کردند و نه به حجاب اجباری گفتند، نه آنها که به نوشته این کاربر 21 سال مماشات کردند با حاصل جمع هیچ. فرزاد هم نوشته با بازداشت اسماعیل بخشی ها آنها تمام نمی شوند، بلکه تکثیر می شوند. اسماعیل رو گرفتند، ما همه بخشی هستیم. و در نهایت فاطیما نوشته توی یکی از گروه‌های تلگرام خبر دستگیری اسماعیل بخشی رو گذاشتم. 90%شون نوشتن اسماعیل بخشی کیه؟ توضیح که میدی میگن ما علاقه‌ای به سیاست نداریم و بعدش هم شروع میکنن عکس غذا و آهنگ گذاشتن. چه جماعتی شدیم ما؟ اینقدر بی تفاوت؟
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. یک ورزش زمستانی جدید در جمهوری چک شکل گرفته که تلفیقی از اسکی و اسکیته. در این ورزش که اسنوفید نام داره نیازی به کفش مخصوص نیست و علاقمند به ورزش‌های زمستانی میتونه با استفاده از اسنوفید مانند اسکی به برف سر بخوره. در بولیوی صدها تن از زنان بومی با لباس‌های محلی در خیابان‌های شهر الالتو، دومین شهر بزرگ این کشور، در مسابقه دوچرخه سواری شرکت کردند. بسیاری از زنان و مردان بومی بولیوی از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کنند. الالتو که در زبان اسپانیایی به معنای ارتفاع از 4000 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره و یکی از مرتفع‌ترین شهرهای جهان به شمار میره. و علاقمندان به آیین بودایی در شرق و شمال هند با پیشکش کردن لباس این فستیوال سالانه بودایی را جشن گرفتند. در این مراسم افراد شرکت کننده به راهبان بودایی اقلام مختلف از جمله خیبور لباس مخصوص راهبان را پیشکش می کنند. در شهر بودگایا در شرق هند شرکت کنندگان با حرکت دست جمعی به سمت راهبان می روند و در شمال شرقی هند بوداییان در معابد و صومعه ها جمع می شوند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش تیتر یک با عنوان دامنه پدیده پولشویی نوشته که واکنش‌ها به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی درباره وجود پولشویی سیستماتیک و سازماندهی شده در ایران همچنان ادامه داره. اونطوری که روزنامه شرق نوشته یکی از کسانی که روز گذشته واکنش نشون داده به این اظهارات آقای محمد رضا تابش هست، نماینده مجلس دهم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای پول و اعتبار. آقای تابش به نوشته روزنامه شرق تایید کرده اظهارات آقای ظریف رو و گفته که اون چیزی که آقای ظریف گفته اشاره است به گوشه ای از ابعاد پولشویی در ایران و ایشون گفته که من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تأیید میکنم که پولشویی در ایران وجود داره. همزمان روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه یا نزدیک به قوه قضاییه هست، عکس آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را در صفحه یک آورده و از قول ایشون نوشته که کسانی که دو پهلو حرف میزنند، البته به صراحت اسم محمد جواد ظریف رو نیاورده آقای لاریجانی، اما گفته کسانی که دو پهلو درباره پولشویی حرف میزنن این سبب سوء استفاده دشمنان میشه به گفته آقای صادق لاریجانی و گفته که چرا پس اینها این پولشویی ها رو به قوه قضاییه گزارش نکردن اگر پولشویی گسترده‌ای در ایران وجود داره. اما روزنامه کیهان واکنش تازه‌ای رو نشون داده که در واقع واکنش نیروهای احزاب و گروه‌های مخالف دولت آقای روحانی هست به ماجرای اظهارات محمد جواد ظریف. روزنامه نوشته که آقای میثم نصیری احمدآبادی که مدیر کل اطلاعات و آمار وزارت اقتصاد و دارایی و نماینده دولت آقای روحانی هست در مذاکرات با گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین عدم تأمین مالی تروریسم، خودش و خانوادهش از آمریکا درخواست اقامت و تابعیت کردند. اتهامی است که روزنامه کیهان به این مقام دولتی وارد کرده و به نظر می‌رسد که آغاز ماجراهای تازه‌ای هست در ارتباط با لوایحی که در مجلس به تصویب رسید و با مخالفت شورای نگهبان برخی از اونها مواجه شد در خصوص پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی هست. این ماجرایی که روزنامه کیهان امروز در صفحه یک مورد توجه قرار داده و اون رو برجسته کرده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی بدون نام بردن از محمد جواد ظریف صحبت های اخیر وزیر خارجه را خنجری در قلب نظام توصیف کرد. آقای لاریجانی صحبت های اخیر وزیر خارجه را دو پهلو خواند که به گفته او می تواند موجب سوء استفاده دشمنانی شود که اضمحلال جمهوری اسلامی را دنبال می کنند. آقای لاریجانی گفته است اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد، این موضوع باید به قوه قضاییه اطلاع داده شود. محمد جواد ظریف چندی پیش در اظهاراتی از پولشویی گسترده در ایران خبر داده و علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی را منافع ده ها هزار میلیاردی برخی افراد عنوان کرده بود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به شرکای تجاری ایران در مورد کمک به فرار ایران از تحریم‌های واشنگتن علیه تهران هشدار داد. برایان هوک گفته است وقتی شرکت‌های خارجی با حکومت ایران داد و ستد بکنند، احتمالاً به تروریست و شاید حتی به تروریست در خاک خودشان کمک مالی می کنند. سخنان تازه برایان هوک در توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا بازتاب پیدا کرد. آقای هوک می گوید واشنگتن نسبت به هر گونه فرار از تحریم ها هوشیار است و چنانچه این کار را مشاهده کند، در استفاده از تحریم برای متوقف کردن آن تردید نخواهد کرد. به گفته یه نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا، تحریم های آن کشور قصد دارند مانع توانایی رژیم ایران در صدور تروریسم شوند. ایران حمایت از تروریسم را رد می کند. با توافق نفتالی بنت، وزیر علوم و رهبر حزب ملیگرای خانه یهودی، و آیلت شکد، وزیر دادگستری اسرائیل، دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو که با خطر سقوط و برگزاری انتخابات زود هنگام روبرو شده بود، بر سر کار باقی ماند. آقای نتانیاهو در روزهای اخیر مذاکراتی را با وزرای کابینه‌اش به منظور جلوگیری از فروپاشی ائتلاف حاکم برگزار کرده بود. نفتالی بنت که بیشتر درخواستش برای عهده‌دار شدن مقام وزارت دفاع از سوی بنیامین نتانیاهو رد شده بود، در دولت آقای نتانیاهو باقی مانده و دلیل تغییر عقیده‌اش را صحبت‌های نخست وزیر درباره بحران عمیق امنیتی اسرائیل عنوان کرده است. به دنبال توافق آتش بس در غزه، ویکتور لیبرمن در اعتراض به این اقدام از مقام وزارت دفاع استعفا کرده بود. شامگاه دوشنبه درگیری‌های شدید در بندر هدیده میان شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از سر گرفته شد. جنگنده‌های نیروهای ائتلاف بیش از 10 بار مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی را مورد حمله قرار دادند. ساعتی پیش از آغاز درگیری‌ها شبه نظامیان حوثی اعلام کرده بودند که به درخواست سازمان ملل موشک پرانی و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین خود را علیه نیروهای ائتلاف متوقف می‌کنند. از دیگر سو بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای آتش‌بس فوری در یمن تهیه کرده که بر پایه آن طرفین باید در مهلتی 14 روزه تمام موانع برای امداد رسانی به جنگ زدگان را برطرف کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری بامدادی.
در صبحانه با خبر امروز، سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران، دو کشور چه انتظاراتی از یکدیگر دارند؟ منابع اروپایی و مقام‌های ایرانی می‌گویند تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات برجام منهای آمریکا نتیجه ملموسی نداشت.
آخرین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم.
موج اعتراضات در هفت تپه ادامه دارد. معترضان خواهان آزادی کارگران دستگیر شده هستند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در اولین سفر خود به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. پیش از این سفر وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که موضوعاتی مانند آینده برجام، بحران یمن و آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی از موضوعات گفتگوی جرمی هانت با مقام‌های ایران خواهد بود. سیاوش سعادتیان گزارش میده.
نخستین سفر یک مقام عالی رتبه اروپایی به تهران پس از خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌ها. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، جرمی هانت در اولین سفر خود به ایران به عنوان وزیر خارجه بریتانیا می‌خواهد این پیام را به تهران برساند که تا زمانی که جمهوری اسلامی به مفاد توافق هسته‌ای وفادار بماند، بریتانیا هم به این توافق پایبند خواهد بود. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، تلاش‌های اروپا برای رسیدن به راه حل‌هایی در ارتباط با کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا از دیگر موضوعات مورد بحث میان دو طرف است، موضوعی که مقام‌های ایران برای ماندن در برجام بر روی آن تأکید می‌کنند. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران همچنان امیدوار است که اروپایی‌ها هر چه سریع‌تر تعهدات خود را انجام دهند.
امیدوار هستیم که بتواند اروپا در این مقطع مهم توانایی خودش رو در کنار بیان مثبت و اراده مثبتی که از اون صحبت میشه نشون بده و بتواند این سازوکار رو به هر شکلی که در واقع میتوانند میان خودشون تفاهم بکنن به مرحله اجرا بگذارند.
وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در حاشیه بازدید از شهر تهران به خبرنگاران گفت که دو موضوع صلح در یمن و آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری را با مقام‌های ایران به طور جدی مطرح خواهد کرد.
ایران یکی از بازیگران اصلی است و ما به شدت خواهان نزدیک شدن به صلح در یمن هستیم. این نخستین اولویت ما در شرایط کنونی است. همچنین ما مسئله زندانی بودن نازنین زاغری و دیگران را داریم که نباید در زندان باشند. ما می‌خواهیم آنها به خانه بازگردند.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد. عباس عدالت، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و کمال فروغی دو شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر هستند که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست‌های بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری را تاکنون بی‌پاسخ گذاشته و گزارش‌هایی نیز درباره گره خوردن سرنوشت او با موضوع قدیمی بدهی بریتانیا به ایران منتشر شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، گزارش سیاوش در مورد سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران رو شنیدید و دیدید. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، همراه ماست. آقای تقی‌زاده، در وضعیت فعلی دو کشور چه انتظاراتی از هم دیگه دارن؟
بعضی از انتظارات کاملا آشکار. امروز وقتی جرمی هانت در بازار تهران مشغول بازدید بود، این اولویت‌ها رو بهش اشاره کرد. اولویت‌هایی است که پیش از رفتن به تهران هم در یک بیانیه نخست وزیر خارجه بریتانیا به اون صریحا اشاره کرده بود و بعد از اینکه مذاکراتش با ظریف تمام شد، بازدیدش تمام شد، باز هم در دو توییت جداگانه به این مسئله پرداخت، یعنی مسئله یمن که موضوع مذاکرات جرمی هان هفته گذشته در عربستان بود و همینطور آزادی خانم زاغری و 3-4 بریتانیایی دو ملیتی دیگه که در تهران زندانی هستند. آقای جرمی هان اصرار میکرد که جمهوری اسلامی نباید از وجود دو ملیت‌ها برای گرفتن امتیازات سیاسی یا رسیدن به هدف‌های دیپلماتیک استفاده بکنه، ولی در پی این انتظار دیگری هم بریتانیا داره. این انتظار در شکل کوچکترش این است که وقتی بریتانیا از بازار مشترک اروپا خارج میشه بتونه نوعی از ارتباطات تجارتی با تهران رو حفظ بکنه و در صورت امکانی مبادلات رو افزایش بده. نکته دیگه ای که با وجود بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا برای بریتانیا و برای غرب اهمیت داره این است که ایران رو حتی در وضعیت کنونی که ادعا میشه در حالت فروپاشی یا بحران جدی سیاسی و اقتصادی هست، زیادی به دامن روس‌ها نزدیک نکنند. و این سیاستی است که به صورت شلکن و سفکن غربی‌ها به خصوص اروپایی‌ها دنبال می‌کنند و بریتانیا به عنوان نماد یک وضعیت تازه تلاشش این است که امتیازات کوچکی در اختیار جمهوری اسلامی بده و دولت رو برای نزدیکی بیش از حد به روس‌ها در وضعیت مناسبی قرار بده.
آقای تقی‌زاده، با این سفر در شرایط کنونی ایران چه تحول ایجاد خواهد شد؟
جمهوری اسلامی تلاش میکنه از وجود جرمی هانت به عنوان کسب مشروعیت استفاده بکنه. این وضعیتی است که در دوره اوباما با شدت و حدت بیشتری دنبال میشد. بعد از قضایای موسوم به جنبش سبز در سال 88 جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسیش از دست داده بود. در دو سالی که مذاکرات اتمی انجام میشد آمریکا به غیر از پول کلانی که به ایران داد این مجال رو به جمهوری اسلامی داد که وزیر خارجش در کنار کشورهای متعارفی قرار بگیره، عکسای یادگاری بگیره و به عنوان یک دولت قراردادی صاحب مشروعیت بازیافته‌ای بشه. این مشروعیت رو آقای ترامپ قصد داره از جمهوری اسلامی بگیره. حالا اگر با وساطت آقای بعیدی نژاد سفیر تازه جمهوری اسلامی و تاثیرگذاری او در وزارت خارجه امکانی فراهم میشه که وزیر خارجه انگلیس به عنوان یکی از کشور بزرگ اروپایی به تهران بره، این رو جمهوری اسلامی میتونه به فال نیک بگیره و به نوعی منعکس بکنه که ما در وضعیت بحرانی قرار نداریم، وضعیت ما وضعیت عادی است و نشانه این است که وزیر خارجه دولت بزرگ به تهران آمد. البته انتظارات دیگری هم دارن، بخشی از اونا در گفته‌های آقای قاسمی بود که اصلا هیچ ارتباطی با بریتانیا بخصوص بعد از خروج ایران از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بریتانیا پیدا نمی‌کنه. بریتانیا صریحا گفته که ما نمیتونیم در مورد سازوکار مالی که جمهوری اسلامی انتظار داره بعد از خروج آمریکا در از برجام مورد توقع و اروپایی‌ها پیشنهاد کردن جز این میزبان این سازوکار باشه و البته یک انتظار دیگه هم دارن، پرداختن حدود 500 میلیون دلار دارایی که ایران نزد بریتانیایی‌ها داره ولی هنوز وسیله‌ای برای آزاد کردن این پول در اختیار بریتانیا قرار داده نشده.
آقای تقی‌زاده سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت آلودگی هوا را چهارمین علت مرگ و میر و دومین علت بیماری‌های نظیر سکته‌های قلبی و مغزی و سرطان‌های ریوی خواند و گفت شهر تهران از بین 26 شهر آلوده جهان رتبه 12 رو داره. به گفته عباس شاه‌ثمنی به طور کلی 17% از کل مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیر واگیر به علت مواجهه با آلودگی هواست. رضا علیپور سنگنورد جوان ایرانی بر اساس آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی سنگنوردی به عنوان سریع‌ترین مرد جهان در سال 2018 معرفی شد. او متولد 1373 شهرستان قزوین و دارنده رکورد جهانی سنگنوردی سرعت با ثبت زمان 5 ثانیه و 48 صدم ثانیه است. فدراسیون جهانی سنگنوردی به دلیل سرعت بالای او لقب یوزفلنگ آسیا را به وی داده. و سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی از افزایش حداقل 80% قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش بیش از 150% محصولات با برند خارجی در این حوزه خبر داد. حمید رضا غزنوی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه رکود در تولید و رکود در تقاضا گریبانگیر تولید کنندگان لوازم خانگی شده گفته رکود در تولید به دلیل معضل نقدینگی و سرمایه در گردشه. هم منابع اروپایی و هم مقام‌های ایرانی میگویند که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات برجام منهای آمریکا تا به امروز نتایج ملموسی به بار نیاورده و جمهوری اسلامی هنوز نتونسته با تکیه بر اتحادیه راهی بر دور زدن تحریم‌های آمریکا پیدا کنه. دیروز هم عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که به دلیل فشار بسیار سنگین آمریکا هنوز اروپا از ثبت سازوکار مالی برای ایران ناتوانه. در دقایق پیش رو همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، چرا اروپا به رغم وعده‌های مکرر خودش حالا نتونسته در مقابله با تحریم‌های آمریکا به ایران کمک کنه؟
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه گذشته، اتحادیه اروپا و به خصوص انگلستان و فرانسه و آلمان متحد شدند بقای این موافقتنامه رو تأمین بکنند، به خصوص از راه ایجاد مکانیزم‌های لازم که به ایران اجازه بده به رغم بازگشت تحریم‌های آمریکا همچنان با اروپا و حتی بعضی دیگر از مناطق دنیا داد و ستد اقتصادی داشته باشه. از اون موقع تا به امروز اتحادیه اروپا مکانیزم‌هایی رو در نظر گرفت برای کمک به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا. آخرین ابتکار در این زمینه تصمیم به ایجاد مکانیزمی بود زیر عنوان SPV یا سازوکار ویژه. هدف اون هست که شرکت‌های اروپایی بتونند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند. همه این مکانیزم‌ها تا به حال به مشکل برخورد کرده، چون که بانک‌ها و بنگاه‌های اروپایی پیوندهای تنگاتنگی دارند با بازار آمریکا، با سرمایه‌گذاران آمریکایی، با بانک‌های آمریکایی و از همه مهمتر با دلار آمریکا.
به SPV یا سازوکار ویژه اشاره کردید که هم اروپایی‌ها به اون امید زیادی بسته بودن و هم جمهوری اسلامی. چه موانعی در راه عملیاتی شدن این سازوکار به وجود اومده؟
سازوکار ویژه حدود 2 ماه پیش از طرف اروپا پیشنهاد شد در نشستی با حضور نمایندگان همه قدرت‌هایی که تصمیم گرفتن برجام رو حفظ بکنن، چون شرکت‌های غیر آمریکایی نمیتونن در مبادله با جمهوری اسلامی از مکانیزم‌های نقل و انتقال مالی بین‌المللی یا از دلار استفاده بکنن. اتحادیه اروپا تصمیم گرفت یک کانال انتقال مالی ویژه ایجاد بکنه به صورت یک اتاق مبادلات پایاپای که وظیفه تسویه حساب صادرات و واردات ایران رو به عهده بگیره بدون برخورد با تحریم‌های آمریکا. ولی این مکانیزم هم کار نمی‌کنه، چون که هنوز هیچ کشور اروپایی حاضر نشده میزبانی اتاق مبادلات رو بر عهده بگیره و به علاوه تاریخ به کار افتادن این مکانیزم هم هنوز معلوم نیست.
خب با این شرایط اگر اتحادیه اروپا نتونه به جمهوری اسلامی کمک کنه، سرنوشت برجام چه خواهد شد؟
اگر سازوکار ویژه هم شکست بخوره، کار دولت حسن روحانی در مورد ماندن جمهوری اسلامی در برجام خیلی سخت‌تر میشه و حتی خود این موافقتنامه از طرف ایرانی ها ممکنه زیر پرسش بره. به نظر میرسه که در خود اروپا هم بر سر آینده این موافقتنامه پرسش‌های زیادی مطرح است.
آقای خواهن، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز گذشته در 15 روز اعتراض صنفی خود در شوش راهپیمایی کردند و با بسنشینی در مقابل دادگاه این شهرستان خواستار آزادی کارگران بازداشت شده شدند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست کم 19 تن در ارتباط با اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز یکشنبه بود. روز به بلحری گزارش میده.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه ضمن راهپیمایی در شوش در مقابل فرمانداری و دادگاه این شهرستان تجمع کردند. زندانی هفت‌تپه آزاد باید گردد، نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد، از جمله شعارهای کارگران. آنها همچنین علیه آنچه نظام ضد کارگر نامیدند شعار دادند. در این حال هنوز دلیل بازداشت‌ها و اتهام بازداشت شدگان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. در این حال انتقادهای گسترده‌ای از بازداشت‌ها انجام شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و اتحادیه پیشکسوتان کارگری خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده‌اند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز روز دوشنبه در حمایت از کارگران هفت‌تپه و نیز بازداشت شدگان شعار دادند. علاوه بر این 45 وکیل مدافع در بیانیه‌ای با حمایت از آنچه مطالبات مسالمت‌آمیز کارگران نیشکر هفت‌تپه نامیدند نوشتند با توجه به اصل 27 قانون اساسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجمع‌های مسالمت‌آمیز کارگران به جهت مطالبه حقوق صنفی قانونی است.
زیباترین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم، بدون خشونت، بدون آسیب زدن به چیزی. حتی انقدر اعتصاب ما با شکوه و زیبا بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجوها، معلمین را به ما پیوستند.
دور جدید اعتراض صنفی کارگران هفت‌تپه پس از انتشار اخباری در مورد فرار یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی این واحد منتشر شد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس خبر داد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جلسه روز یکشنبه با آنان از فراری بودن این کارفرما خبر داده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود با اعلام آنچه بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. آنها این موضوع را مهمترین خواسته خود می‌دانند.
اما همین اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنان صدرنشین گفتگوهای شبکه‌های اجتماعی است که هومن عسکری به اونها می‌پردازه.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه 28 آبان و در 15 روز اعتراض صنفی خود در شوش راه پیمایی کردند و با بست نشینی در مقابل دادگاه این شهرستان خواستار آزادی بازداشت شدگان روز یکشنبه شدند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی کارگران معترض شعار می‌دادند زندانی هفت‌تپه آزاد باید گردد و نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد. بنابر گزارش‌ها دست کم 10 تن از کارگران معترض هم در این راهپیمایی ها بازداشت شدند.
کارگر رو به کجا میرسونن که به این نتیجه میرسه که دیگه زندگی ارزش زیستن نداره؟
اسماعیل بخشی یکی از بازداشتی هایی بوده که ویدیوی سخنرانی هاش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد. حالا کاربری با نام مستعار زاپاتا در توییتر نوشته اسماعیل بخشی هشتگ نزد، توییت نکرد، باندبازی نکرد، حرف زد، رفت کف خیابون و به نوشته این کاربر مردونه حرفش رو فریاد زد. کاربر دیگری نوشته با بازداشت اسماعیل بخشی و مسلم آرمند، یکی از کارگران بازداشتی دیگر، نه تنها اعتراض کارگران هفت‌تپه تمام نشد بلکه یک مطالبه هم به مطالبه هایشان اضافه شد، آزادی کارگران زندانی. کاربر دیگری نوشته یک سری کارگر هفت‌تپه هست بهشون میگن نیبر، در دمای نزدیک 60 درجه خوزستان وسط نیشکرها دارن نیشکرها رو میبرن، دمای اون قسمتی که اینها کار میکنن از دمای عادی هم بیشتره، بیشتر این افراد یا کارگر فصلی هستند یا روزمزد، در این میانه آنها حق اعتراض هم ندارند. سیاوش هم این مجموعه عکس رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته دانشجویان دانشگاه علامه در حمایت از هفت‌تپه. کامبیز قفوری خبرنگار هم نوشته اگر دفعه بعد زمان انتخابات سؤال نخنمای آلترناتیو شما چیست را پرسیدند، بگویید که آلترناتیو میتواند نیشکر هفت‌تپه و اسماعیل بخشی باشد، تظاهرات سراسری دیماه باشد، دخترانی باشند که روسری بر سر چوب کردند و نه به حجاب اجباری گفتند، نه آنها که به نوشته این کاربر 21 سال مماشات کردند با حاصل جمع هیچ. فرزاد هم نوشته با بازداشت اسماعیل بخشی ها آنها تمام نمی شوند بلکه تکثیر می شوند، اسماعیل رو گرفتند، ما همه بخشی هستیم. و در نهایت فاطیما نوشته توی یکی از گروه‌های تلگرام خبر دستگیری اسماعیل بخشی رو گذاشتم، 90%شون نوشتن اسماعیل بخشی کیه، توضیح که میدی میگن ما علاقه‌ای به سیاست نداریم و بعدش هم شروع میکنن عکس غذا و آهنگ گذاشتن. چه جماعتی شدیم ما، اینقدر بی تفاوت؟
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. یک ورزش زمستانی جدید در جمهوری چک شکل گرفته که تلفیقی از اسکی و اسکیت. در این ورزش که اسنوفید نام داره نیازی به کفش مخصوص نیست و علاقه‌مند به ورزش‌های زمستانی میتونه با استفاده از اسنوفید مانند اسکی روی برف سر بخوره. در بولیوی صدها تن از زنان بومی با لباس‌های محلی در خیابان‌های شهر الالتو، دومین شهر بزرگ این کشور، در مسابقه دوچرخ سواری شرکت کردند. بسیاری از زنان و مردان بومی بولیوی از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کنند. الالتو که در زبان اسپانیایی به معنای ارتفاع است، 4000 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد و یکی از مرتفع‌ترین شهرهای جهان به شمار می‌رود. و علاقه‌مندان به آیین بودایی در شرق و شمال هند با پیشکش کردن لباس این فستیوال سالانه بودایی را جشن گرفتند. در این مراسم افراد شرکت کننده به راهبان بودایی اقلام مختلف از جمله خیبور لباس مخصوص راهبان را پیشکش می‌کنند. در شهر بودگایا در شرق هند شرکت کنندگان با حرکت دست جمعی به سمت راهبان می‌روند و در شمال شرقی هند بودایان در معابد و صومعه ها جمع شوند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه شهر در تیتر اصلی خودش تیتر یک با عنوان دامنه پدیده پولشویی نوشته که واکنش ها به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی درباره وجود پولشویی سیستماتیک و سازماندهی شده در ایران همچنان ادامه داره. اونطوری که روزنامه شرق نوشته یکی از کسانی که روز گذشته واکنش نشون داده به این اظهارات آقای محمد رضا تابش است، نماینده مجلس دهم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای پول و اعتبار. آقای تابش به نوشته روزنامه شرق تایید کرده اظهارات آقای ظریف رو و گفته که اون چیزی که آقای ظریف گفته اشاره است به گوشه ای از ابعاد پولشویی در ایران و ایشون گفته که من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تایید میکنم که پولشویی در ایران وجود داره. همزمان روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه یا نزدیک به قوه قضاییه هست عکس آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را در صفحه یک آورده و از قول ایشون نوشته که کسانی که دو پهلو حرف میزنن، البته به صراحت اسم محمد جواد ظریف رو نیاورده آقای لاریجانی، اما گفته کسانی که دو پهلو درباره پولشویی حرف میزنن این سبب سوء استفاده دشمنان میشه به گفته آقای صادق لاریجانی و گفته که چرا پس اینها این پولشویی ها رو به قوه قضاییه گزارش نکردن اگر پولشویی گسترده‌ای در ایران وجود داره. اما روزنامه کیهان واکنش تازه‌ای رو نشون داده که در واقع واکنش نیروهای احزاب و گروه‌های مخالف دولت آقای روحانی هست به ماجرای اظهارات محمد جواد ظریف. روزنامه نوشته که آقای میثم نصیری احمدآبادی که مدیر کل اطلاعات و آمار وزارت اقتصاد و دارایی و نماینده دولت آقای روحانی هست در مذاکرات با گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم خودش و خانوادهش از آمریکا درخواست اقامت و تابعیت کردند. اتهامی است که روزنامه کیهان به این مقام دولتی وارد کرده و به نظر می‌رسد که آغاز ماجراهای تازه‌ای هست در ارتباط با لوایحی که در مجلس به تصویب رسید و با مخالفت شورای نگهبان برخی از اونها مواجه شد در خصوص پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی هست. این ماجرایی که روزنامه کیهان امروز در صفحه یک مورد توجه قرار داده و اون رو برجسته کرده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منان.